صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید در بحث فقه سیاسی اولین مسئلمون بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، غیبت امام علیه السلام بود. عرضم میکردیم منظور از مشروعیت اصل مشروعیت، حالا مشروع شد آیا فقط واجبه، فقط جایز، جواز بالمعنی الاخص یا نه بالاتر واجبه، اگرم واجبه آیا واجبه مشروطه، یعنی اگه زمینش بود تشکیل واجبه، اما اینکه تهیه مقدمات کسی بکنه عده و عده ببینه لازم نیست، یا نه واجب مطلقه، یعنی حتی باید افراد برن دنبالش و تشکیل بدن. این بحثی بود که داشتیم. مشکلی که ما داریم فضلا اینه که بلنها مسائل مهمیست، هفته یه روزم هست، گاهی هم میخوره به دو تا هفته تعطیلی دیگه اینجور میشه، لذا باید بحث رو تو ذهنتون حتما بیاریم. اگه یادتون باشه ما اول تحت عنوان موقعیت فقهی مسئله، یعنی ببینیم در فقه علما، فقه وقتی میگیم یعنی علما، تو بین علما نظر علما چیه. تا الان که بحث رو دنبال کردیم نظر چهار نفر از فقها رو آوردیم. شیخ مفید از اونجا شروع کردیم، شیخ طوسی صاحب جواهر و نهایتاً مرحوم نراقی، ملا احمد نراقی، اینا رو مطرح کردیم و خب البته یه حواشی هم داشتیم که آیا از این عبارتاشون در میاد یا نمیاد، دیگه مراجعه کنید، تکرار نکنم. شخصیت پنجمی که داریم و بعضی ها دیدم از شاگردان ایشون نسبت قاطع دادن به ایشون، مرحوم آقای بروجردی است. میدونید آقای بروجردی کتابی از درسشون، تقریرات درسشون، البدر و ظاهر فی صلات الجمعه و المسافر، چاپ شده. ایشون در اون کتاب عبارتی داره که حالا امروز میخواییم بیطرفانه و همه جانبه نگاه کنیم ببینیم چیزی ازش در میاد یا نه. میتونه دیگه هرچی که ما الان که نمیخوام نظر بدیم که، الان میخوام با اقوال آشنا بشیم، ما الان نمیخوام نظر بدیم که، اصلا ممکنه کلامی رو نقد کنیم که اصلا از اول تا آخرش اشکال داریم. در موقعیت فقهی فقط کلمات رو نقد میکنن، در موقعیت شرعی ادله رو میبینن، بعد البته مدیریت میکنن ادله رو. ما اینو دیگه اشکال نداره، من استدلال کلامی، ببینید وقتی میگید استدلال کلامی فوری یه نفرم میگه خب مگر میشه از کلام استفاده کرد تو فقه؟ اگر کلمه رو عوض کنید استدلال عقلی. اتفاقا بحثی که ما داریم صفحه 11، حالا اگه امروز برسیم استدلال ما کلامیه، ولی ما نگفتیم کلامی، گفتیم عقلی. و الان چه اشکال داره رو مبانی کلامی انسان در فقه استفاده کنه؟ اما نه بما هو کلامی، بما هو عقلی. عقل ممکنه از مبانی کلامی استفاده کنه که اتفاقا اینجا جام داره، یعنی خیلی جا داره. حالا اجازه بدید الان بحث کلمات علماست. ببینید ایشون یه عبارتی داره که عرض کردم بعضی از شاگردان فاضل ایشون از این عبارت استفاده کردن. اصلا اگه برگرو دارید بخونیم عبارتو، صفحه 9 شماره 5 دارید دیگه، فقط یه معطل ورق زدن نشید. صفحه 9 شماره 5 آیت الله بروجردی قدس سره: اتفق الخاصه و العامه. چی؟ خاصه. خوب شد خواندی. اتفق الخاصتو، البته خاصم ممکنه یعنی شیعه، ولی مقابل عامه میگن خاصه. اتفق الخاصتو والعامه علا انه یلزم فی محیط الاسلام. شیعه و سنی قبول دارن در محیط اسلام لازم است وجود و سائسن، یک سیاست مدار، و زعیمن، یک عهده‌دار، کسی که عهده‌دار امور بشه. یدبر امور المسلمین بل هو من ضروریات الاسلام. آخه اتفاقا میدونید از این ضروری بودن در نمیاد. میخوام متنا رو با دقت بفهمید. ممکنه یه مسئله متفقون علیه باشه، اما بعد از اینکه آدم میره میگرده میفهمه. بهش میگن اتفاقی غیر ضروری یا قطعی نظری. این تو بحث قضامون خیلی به درد میخوره اونجا، که میگن اگر قاضی قطع به خلاف داریم، قطع نظری یا قطع بدیهی. حالا ایشون داره که علما اتفاق دارن، اتفاقشون هم اتفاق نظری نیست، راحت انسان میفهمه ضروریات دین اسلامه. اگرچه اختلاف دارن در شرایط امام و خصوصیاتش، یه اختلاف. اختلاف دوم این که تعیینش از ناحیه رسول خداست یا به انتخاب عمومی اتفاق حل و عقد. شیعه میگه از طرف رسول خدا، اونا دیگه میگفتن اتفاق فلان، صحیفه بنی ساعده را هم راه انداختن. حالا این باز تعابیر، ببینید بخوام یک کمی دقت بیشتر بکنیم، این که حتی عبارت مال آقای بروجردی نیست، درس ایشونه. خب قاعدتا مطالب منتقل شده. یه دفعه میگیم تعیین از قبل رسول خداست، یه دفعه میگیم نه، تعیین از طرف خداست، ابلاغ از طرف رسول خداست. که این بس در حدیث قدیر خمم مطرحه، این که خدای متعال به رسول خدا فرمود که علی رو تعیین کن. اگر اینطور باشه من کنت مولا فعلیون مولا یا فهازا علیون مولا، میشه حکم حکومتی که پیغمبر تعیین کردن. البته تعیینی که به دستور کی بود؟ خدا بود، اما تعیین من قبل رسول الله بود. و این من کنت مولا فهازا علیون مولا خبر نبود، انشا بود، پیامبر نسخ کرد، البته به اذن الله، به هدایت الله. یه دفعه میگیم نه، خداوند نسخ کرد بلا تشی، مثل سلطانی که نسخ میکنه، بعد فردا به یه نفر میگه برو اینو ابلاغ کن. شبیه کاری که مثلا رهبری انجام میده، یه نفر رو نسخ میکنه بعد حکمشو میخونن. خدا تعیین کرد، تعیینش من قبل الله بود، اما کی ابلاغ کرد؟ رسول خدا. اگر اینطور باشه دیگه من کنت مولا فهذا علی مولا دیگه حکم حکومتی نیست، انشا نیست، بلکه چیه؟ خبره. خبره. البته تفاوتی نمی‌کنه از نظر محتوا، یکیه. متا از نظر بیان انسان بخواد بیان کنه، توضیح بده، باید ببینه که از چه ادبیاتی استفاده میکنه. نمیدونم، شاید جناب آقای بروجردی معتقد بودن به این گزینه دوم، به گزینه اول که تعیینش از طرف رسول خدا بوده، حکم انشائی رسول خدا بوده، حکم حکومتی بوده. البته خداوند این نسب و صورت داده، پیامبر انشا کرده، دستور داده، پیغمبرم انشا کرده. ولی از این بگذرید، نبرم شما رو تو این بحث فرعی، گرچه خودش خیلی مهمه. ببینید بعضیا خواستن بگن این مطلب دلالت میکنه بر این که نظر آقای بروجردی این بوده که باید یک سائسی باشه و مسلم در حکومت اسلامی فقیه که نظام رو اداره کنه. از این خواستن در بیارن که به اصطلاح ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت به نظر ایشون. ببینید به نظر ما بحث علمیه دیگه، از این عبارت نمیتونیم در بیاریم. یعنی محور گفتگوی ایشون تشکیل این بحثی که ما الان دنبالشیم نیست. ایشون دوستان مثل خیلی از علمای دیگه، چه شیعه چه سنی فرق نمیکنه، مثل خیلی از شیعیان سنیان دنبال اینه که امامت یه چیز لازمیه. امامت چیز لازمیه و باید یک نفر به حسب اختلافی که هست یه نفر زمام و دست بگیره. هر جمعه نمیشه، هر که صبح پاشه برای خودش یه سلطان باشه. منتها ایشون میگه شیعیان یه نظر دارن، سنیان یه نظر دارن. خب اگر نظر آقای بروجردی به اصل غیبت هم بود، میدونی که این دوتا گزینه‌ای که تعیین میکنه هیچ کدامش گزینه محل بحث ما نیست، چون در اصل غیبت نمیتونه میگیم فقی تعیینش من قبل رسول اللهه، چنان که نمیتونه میگیم بل انتخاب عمومی رأی مردم. از این دوتا صورتی که درست میکنه ها معلومه ایشون همون حرف متکلمین. این عبارت رو آقایون ابن عبدالحدید هم داره، این عبارت رو تقریبا همه کسانی که در امامت قلم زدن دارن. یعنی از اینجا وارد میشن که امامت ضروریه، چه شیعه باشی چه سنی. نه سنی تونسته انکار کنه ضرورت امام رو، نه شیعه. منتها تفاوت دیگه تو شرایط و کیفیت به اصطلاح سر کار اومدنه. اونا میگن هر که هر شرایطی داشت، ولید ابن عبدالملک هم هست، اونی هم که هیچ بلد نیست که وقتی جنوب شد رفت غلطید تو خاک. صحیح بخاری رو ببینید دیگه، بعد منم پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله ما چیز بود دیگه، تو مسافرت بودیم جنوب شدیم آبم نبود، خاک زیادی درست کردیم غلطیدیم تو خاک. فکر میکرد چون غسل دیگه تمام بدن باید، بعد پیغمبر خندیدن گفتن هاکذا یسنع الحمار، چه کاریه میکنید؟ خب آیه تم عجب ما نمیدونستیم. اینا بعد زمام امور مسلمین رو دست میگیرن. ببینید صحیح بخاری رو. خب باز اینا میگن خب ما اینا رو قبول نداریم، ما برای امام جانشین پیامبر شرایطی رو قائلیم. و از نظر نسبش هم که عرض کرد، ببینید آقای بروجردی اصلا توی این مقام نیست. من فضلا این احتمال رو دادم به عبارت تو عبارت ایشون، منتها خب در حد احتمال بود. بعد ادامه مطالب ایشون رو که دیدم 3-4 صفحه بعد این احتمال برام متعین شد که ایشون اصلا توی این مقام نیست. دقت کنید وجهش رو عرض کنم. ببینید جناب آقای بروجردی کلن وظایف امام رو، امام منظور امام معصوم نیست، همین امامی که فرمود باید باشه و امور مسلمین رو اداره کنه، امام بالمعنى الاعم، ایشون میگه وظایف امام دو قسمه. قسم اول وظایفی است که وظیفش هست اذا کان مقصود الیت، وگرنه اگر مقصود الیت نبود وظیفش نیست. ظاهرش هم اینه که نمیخوادم بره دنبال اینکه خودشو مقصود الیت بکنه. مثلا فرض کنید یه فقیهی است که در حرم قدرت قرار داره، یا اگر قدرتی در حد یه دولت بزرگ ندارد اما صاحب نفوذه. آخه این بسته ید علما میگن، گوش میکنید، معنام نمیکنن. بسته ید یعنی چه؟ بخوایم مثالم بزنیم، خب معمولا یه مثال شیکی میزنیم که قدر متیقن اونی که در حرم قدرته، اما خب حالا ممکنه در حرم قدرت نباشه. مثلا جناب میرزا زمان قاجار مقصود الیت بود یا نبود؟ یا خیلی از فقها که قدرت‌های فوق‌العاده داشتن، مرحوم شفقی در اصفهان مقصود الیت بود یا نبود؟ مرحوم بهبهانی در کرمانشاه مقصود الیت بود یا نبود؟ به هر حال حالا ببینید ایشون میگه بعضی از وظایف که وظیفه امام هست اگر مقصود الیت باشه، مثل مثلا دفاع از مرزها، مثل راه انداختن جهاد. اما بعضی از وظایف که ولو لم یکن مقصود الیت بازم به هر حال باید انجام بده، مثل مثلا فرض کنید ولایت بر ایتام، مجانین، کاری که میدونیم شارع راضی نیست ترک بشه. حالا فرض کنید یک کسی مریضه، میخوان عملش کنن، ولی نداره اجازه بده، قانونم میگه باید ولی میت اجازه بده. خب اینجا کافیه که مجتهد اجازه بده که این بنده خدا رو عمل کنن. اینجا میتونه بگه من اجازه نمیدم، یا شارع راضی به ترک این کار نیست، یا اموالی دارن ایتام، مجانین، کسانی که باید بالاخره حمایت بشن. این همون جاست میگن الولی، الحاکم ولی یا من لا ولیه له. یک کسی است که همسرش رو ترک کرده، اذیت میکنه، حاضرم به طلاق نیست، خب زنم داره اذیت میشه، ایو اذیته. خب اینجا ممکنه بگیم حاکم جای شوهر، الحاکم ولی و من لا ولی، یا حاکم از بده. حالا ممکنه اینم این جمله لازم نباشه اینجا به کار بره، چون شارع راضی نیست یک انسانی، یه زنی در چنگال یه مرد خودخواهی کذا و کذا. مثلا مثالم بزنم باز بخوره دست بعضی از این مقدسین، عجیب بله احساس چه ارز کنم، رضا خیلی باید مواظب باشه. ما یه شانسی داریم که نمیدونم کلمات خیلی روش حساسیت. حالا ببینید در این حال ما ملاحظه نمی کن. این موارد اصلا لازم نیست که مسئولیت باشه. حالا فقیه بگه خب به من چه ربطی داره، من که بستیت ندارم، من نه کدخدای جوشقان نه قاضی زواره ام. آقا این حرفات چیه؟ یه زلزله اومده، سیل اومده، اموال مردم، خیلی از اینا اذن میخواد، جایی که اذن ولی میخواد. تو این زلزله و سیل که فقیه باید وارد بشه. ایشون میگه قسم دوم ایناست، اینا رو فقیه باید دخالت کنه، حتی اگر خودش هم نمیتونه حضور پیدا کنه وکالت بده. دقت کنید هنوز نرسیدیم به مطلب ایشون که کجا میخواد مطلب رو استفاده کنیم. بعد میفرماید که حالا که معلوم شد بعضی از وظایف هم هست که نمیدونیم وظیفه فقیه ازاکان مبسوط الید یا وظیفه فقیه ازالم یکن مبسوط الید. به چی باید مثال بزنی دوستان؟ به نماز جمعه مثال میزنه، چون بحثش در نماز جمعه است. بحث ایشون این بحث ها رو تو نماز جمعه میگه، میگه نمیدونیم نماز جمعه اقامش وظیفه فقیه هست که حالا یا خودش بخونه یا نسل کنه، ازاکان مبسوط الید، یا مثل جمع کردن اموال بچه و یتیم و مرده است که مبسوط الید هم نباشه، قدرت هم نداشته باشه وظیفشه. میگه شک میکنیم. اگر شک کنیم دوست دارم شما بگید. اگه یه جا شک کنیم مطابق قاعده باید چی بگیم؟ نمیتونیم بگیم، یعنی ملحق میشه به اون جایی که اگر مبسوط الیده باید ورود کنه و الا ورود نکنه. به همین خاطر ایشون میگه ورود فقیه برای اقامه نماز جمعه در عصر غیبت، چون احتمال میدیم از وظائفی باشه که وظیفه امام از ازاکان مبسوط الید، پس اگر مبسوط الید نبود، در حرم قدرت نبود، حکومت دست کس دیگه بود، لازم نیست. لذا زمان ایشون هم اقامه نماز جمعه نمیشده. نقل نکردن، حالا نمیدونم، ممکنه یه گوشه مثلا مسجد امام بود قبل از انقلاب مرحوم آیت الله علاکی نماز جمعه میخوند، اما رو مبنای ایشون این اقامش لازم نیست. بعد چی میفرماید؟ میفرماید که قدر متیقن، بحثو میکشونه به ولایت فقیه، میگه قدر متیقن از ولایت فقیه در قسم دوم نه قسم اول. میخواد برگه رو نگاه کنید، حرف آقای بروجردی خیلی رفتیم پایین ها. قبل از شماره 6، این 3-4 خط قبل از شماره 6، ازل قدر المتیقن من ادلت ولایتهی، پیدا کردید؟ قدر متیقن از ادله ولایت فقیه، ولایته من قبل الامام، از طرف خودش که ولایت نداره، چون اینا میدونن که اصل عدم ولایت میدونن، باید متصل به معصوم بشه تا ولایت پیدا کنه. فی خصوص صنف ثانی من وظائف الامام، اعنی امور مهمه ای که لا یرز شار به اهمالها، فاستفاده تو ترخیص فی اقامتها، استفاده جواز از ادله ولایت فقیه، استفاده جواز در اقامه نماز جمعه چی؟ مشکلان. ببینید ایشون اصلا ولایت رو برای فقیه در این حد قائله که اینا همون اموری که مبسوط الیدم نباشد باید انجام بشه، اما مثل تشکیل حکومت به معنای دولت مدرن به اصطلاح امروز با یه تشکیلاتی ایشون معتقد نیست. میخوام عرض کنم دوستان، ایشون نمیدونم چرا بعضی از شاگردان ایشون جز اون گروه آوردن، ایشون در همون حدی که مثل مدرسه نجف چه در گذشته چه در حال عموم قائل هستن که ولایت فقیه در اموری است که شارع راضی به ترکش نیست. اصطلاحا هم چی میگن؟ امور حسبیه، یا گاهی امورم نمیارن، حسبیه یا حسبیه نهادیه، در این حد قائل میشن. اما این که بره به مرز اجرای حدود و یا حالا باز خود اینم میدونید خیلی لیزه، مثلا اجرای حدود جزء لایرز شارع به اهمال هاست یا نه این گذاشته شده که در زمان حضور اجرا بشه، ولذا مثل آقای خویی خوب قائل هست به جواز اجرای حدود در عصر غیبت، با اینکه ایشون به همین قد از ولایت قائله و مدرسه ایشون چه در گذشته چه در امروز. به نظر ما دوستان از آقای بروجردی ما چیزی نمیتونیم برای مطلبمون استفاده کنیم. بریم سراغ آخرین شخصیت آقای سبزواری. استاد سید عبدالعلا،
این بحث مشروعیت اگر مشروعیت نداشته باشه اصلا فقیه نمیتونه وارد کار بشه که مبسوط دلگر بشه. اصلا این جایز نیست اصلا ورود در زمان های وقت. حالا این چجوریه ما نمیفهمیم.
حالا فهمه اینا میترسن میگم بخوب باشه جایز نیست دیگه.
نه
حالا ما داریم نقد میکنیم، اجازه بدید من الان هنرم این باشه که کلام آقایون رو بلا خود ما معتقد نیستیم، بذارید من وارد میشم برای تحقیق. ببینید آقایون این سوال شما من به یاد یه مطلب انداخت که میخواستم بگم داشت یادم میرفت. ببینید نکته ای که هست اینه که به نظرم اشتباهی که بعضی از شاگردان ایشون کردن، این آقایون رفتن کلماتی که علمای ما بلکه علمای سنی راجع به اصل ضرورت تشکیل حکومت و ضرورت حضور امام که مقابلش چیه؟ مقابلش هرج و مرج دیگه، بی دولتی، من نمیدونم سیاسیون چه تعبیری میکنن، خب رفتن کلمات اونجا رو آوردن در حالی که بحث ما، مگه من دارم بحث میکنم که آیا تشکیل اصل بودن یه دولت لازمه یا نه، این که جزء بحث‌های بی‌خاصیته. نه، ما بحثمون تشکیل حکومتی بر اساس شریعت، یعنی شریعت محور و شریعت مدار، بر مدار شریعت در زمان غیبت. ما تا چیزی که ما هی پرهیز کردیم گفتیم شکلش دیگه تعیین نمی‌کنیم، چون یه مسئله دیگه است که آیا حالا در رأسش فقیه باشه یا فقیه ناظر عالی باشه کس دیگه کار انجام بده، اونا بسته اینه، لذا از اون عبارت ها نمیاد، این جمعش هم به اینه و همین اشتباه رو وضع کردن، فکر کردن این دوتا یکیه، یکی نیست. اگر اجازه بدید من
وظیفه
ما معصومه، وظیفه غیر امام هم هست، اونم باید اخده، یعنی اگر کسی شد احکام که مشترکه بین هم هست، یعنی اگر کسی زمام رو دست گرفت نباید این کارا رو انجام بده، ممکنه غلط هم کرده اینجا نشسته قسمم باشه ولی این کارا رو باید انجام بده، این کارها وظیفه حاکم عادل نیست. علیه السلامو که یا نداره یا بعضیش ما آوردیم یا اون مثل من قبل الامام علیه السلام داره، اگر اون اول ترتبط بل امام علیه السلام داره خط بذارید که نداره. بله این علیه السلام ها مثل علیه السلام مغنیه که بعضیا گفتن ایشون شیعه بوده چون بعد از حسین نوشته علیه السلام، این توی چاپونه قم اضافه شده. بله ما نگفتیم فرق میکنه، من گفتم در اصل غیبت، یعنی به حساب ایشون گفتیم که ایشون بخواد بگه اصل حضور و حتی اون عبارت اول مال اصل حضور ها، چون میگه من قبل الامام او بالانتخاب عمومی، اما اون بحثی که بعد داره نه، اما بازم شکل خاصی از حکومت ما بحث میکنیم، یعنی شما از این عبارت در بیارید حالا مطالعه کنید، الان برگ تازه دستون رسیده که جناب آقای بروجردی میفرمایند که تشکیل حکومت اسلامی در اصل غیبت واجبه، از وظایف فقیه، میگیم از این عبارت در نمیاد خلافش در میاد. و اما کلام ششم، کلام آقای سبزواری، محذب الاحکام.
استاد بحث
اجازه بدید دیگه، نه دیگه ببینید ما هفته یه روزه و اما ببینید جناب سبزواری، اجازه بدید جناب سبزواری به نظر من کلامش کاملا دلالت میکنه، وقت نکته ای که ایشون داره اینی که نمیگه من میگم، میگه امامیه میگه. کلام ایشون رو با هم رصد کنیم. ششم محقق سید عبدالعلا سبزواری، عبارتش اینه: ان یا ان، حالا نمیدونم قبلش چیه، ان عقیدت الامامیه یا ان عقیدت الامامیه. ببینید عقیدت الامامیه، ان الفقیه الجامع للشرائط فقیه عادل بصیر آشنا، یقوم و مقام الامام، این امام علیه السلام میخواد، اگه ندارم شاید متن نداشته، این بله، جانشین امام معصوم، فی کل ما له من المناسب و الجهاد، همه مناسب و جهاد، یعنی مناسب سیاسی، مناسب اجتماعی، الا مختصات الامامه، مگر چیزایی که از مختصات امام معصومه، مثل عصمت یا نحو عصمت، اون مقدار علم غیبی که داره، یا ولایتی که امام علیه السلام بر تکوین و احیانا تشریع داره، اونا خب مختصات امام معصومه و کسی هم به غیر امام معصوم نسبت بده جاهله. اما مناسب و جهاد که خب قطعاً تشکیل حکومت که یکی از شاهفردهای مناسب و جهاده، یعنی اینو دیگه شک نداریم، تو مختصات امامت که نیست که. از این جهت ببینید به نظر من عبارت ایشون دلالت خوبی داره. الان ما کار نداریم دلیل ایشون چیه، اونا بحث بعده. بعد ویژگی هم که داره میدونید، ایشون داره به امامیه نسبت میده، ان عقیدت الامامیه. مرتبا یه حاشیه‌ای دارم برای این صحبت ایشون، اگر ایشون میخواد بگه که امامیه عقیدهشون اینه و مثلا تصدیح هم کردن بشن ملتزم شدن، میدونید که این حرف درست نیست، این نسبت ما نمیتونیم به امامیه بدیم، یعنی بگیم تمام امامیه که علما در رأسشن دیگه، تمام فقهای امامی این عقیده رو دارن، همین الان خلافش رو خوندیم. ولی اگر اینجوری بگیم، بگیم ایشون نمیخواد بگه عقیده امامیه که بهش ملتزم شدن، گویا میخواد بگه اقتضای باورشون اینه، ولو ممکنه به این مقتضای باور فتوا نداده باشن. به نظر ما دوستان اینجور اگر باشه موجهه، حالا ممکنه یک کسی مناقشه بکنه، ولی به زعم ما قابل مناقشه نیست. لذا از ایشون سوال میکنیم، عقیدت الامامیه میگید یعنی به میخواد به عنوان یک نقطه متفقون علیه فقهی بگید که بعد ما به شما نسبت بدیم که فقها اتفاق دارن، این درست نیست، واقعا بعضی ها مخالفن. اگر میخواد بگید باوری که شیعه در امامت داره باید او رو به اینجا برساند، به نظر ما موجهه. خب این دوستان بررسی مطلب از نظر علما، خب کار سنگینی بود که ما اول موقعیت فقهی رو به دست بیاریم، ولی مستحضری چون ما در بحث موقعیت فقهی به یک قرار نرسیدیم، یعنی الان شما صاحب بعد از دو جلسه بس میتونیم بگیم فقها بل اتفاق نظر دادن که تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت جایز یا واجبه؟ نه. میتونیم بگیم فتوا دادن غیر مشروعه؟ اونم نه. پس مسئله شد مختلف، اینو فهمیدیم. حالا میریم سراغ موقعیت شرعی. ما اصطلاحمون رو قبلا گفتیم، فقهی یعنی بین علما، شرعی بین ادله. من شما رو آماده کنم انشاءالله برای جلسه آینده. ببینید شاید نتونیم یک نص خاصی از قرآن و روایات پیدا کنیم که دلالت کند صراحتاً بر مطلب ما، حالا صراحتاً بر اثبات یا صراحتاً بر نفی. ولی به هر حال ما صراحت که نیاز نداریم، ما ظهور هم داشته باشه یا به قرائنی هم بفهمیم برای ما مثل جاهای دیگه کافیه. لذا دو تا دستگاه باید باز کنیم فضلا، یکی ادله اثبات، یکی دو جلسه تو ادله اثبات باشین. منم ببینید خوب جایی داره کارمون تمام میشه، و چون درسم هفته یه روزه میره تا هفته آینده انشاءالله چهارشنبه کاملا وقت دارید. ببینید بنا نیست که این بحث دوباره درس خارج رو ببینید که همین یه بار دیگه، این یه بار واقعا کار کنیم. مسئله هم سیاسی اجتماعی چیزی هم نیست که کهنه بشه و واقعا هم میخوایم خارج از جهات خارجی یک بحث آزاد بررسی کنیم. لذا من از شما برگه 11-12 رو دارید؟ خب نخونید شا، خودتون ببینید از قرآن از روایات چی در میاد، البته بعدش بخونید و انشاءالله بعد هم میریم ادله نفی و بعدم داوری.
دوباره کنم گفت ادله امامیه هرچی از مساجد، خب ایشون باید قبلش اثبات کنه که به تشکیل